شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که همه موفق و پیروز باشند.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و به همین جهت دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند که درباره اونها با ایشون صحبت شد و همینطور کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است که در جلسات متعددی هم راجع به این کتاب صحبت شد و در پایان منتهی شد به نقش سازماندهی و ضرورت تشکیلات برای رسیدن به استقلال و آزادی. جناب جعفری، میخواستم از حضورتون تقاضا کنم در صورت امکان به خلاصه‌ای و فهرستوار از اون چیزی رو که در جلسات قبل بیان شد برای اون دست از شنوندگانی که احتمالاً این گفتگوها رو نشنیدن بفرمایید تا بپردازیم به دنباله بحثمون.
اون چی که در رابطه با سازماندهی و تشکیلات با شما صحبت کردن، فهرست اونها بدین قراره: معنا و مفهوم تشکیلات، هدف از تشکیلات و نیاز داشتن به تشکیلات برای موفقیت در هر امری و از جمله کسب آزادی استقلال و شرکت در اداره کشور. علت موفق نشدن نهضت به سه نهضت بزرگ ایران، مشروطه، نفت و انقلاب اسلامی و یا عوامل شکست اونها چی بوده که موفق نشدن؟ به گونگی تشکیل سازمانهای کوچک و بزرگ به اهداف اونا، برای اینکه هر انسانی هر کاری رو ولی کوچک یا بزرگ باشه نیاز به سازماندهی و تشکیلات داره برای موفقیت در اونها. چگونگی تشکیل سازمان کوچک و بزرگ و اهدافش، افراد تشکیل دهنده سازمان، انواع سازمان ها که در اصل به دو دسته کلی تقسیم می شدن، سازمان هایی که هدفشون به دست گرفتن قدرت و یا سازمان هایی که هدفشون آزادی و استقلاله. این دو سازمان کاملا با هم متفاوتن و میشه هر دو رو با داشتن ضابطه و نیت شناسایی کرد و فهمید که هر سازمان کدوم یکی از این دسته ها هستن. مؤسسین و بنیانگذاران برای آزادی و استقلال به طور نسبی چه آدم هایی باید باشند؟ ضابطه و واگذاری مسئولیت به دیگری قاعده سنجش هست. تا اینجا رو البته فقط نه فهرست بود ولی به طور مشروع و مفصل بحث شده بود.
بله.
و امشب میپردازیم به الزامات تشکیلات در واقع.
بله.
وزیر رو شروع میکنم که در ساختار یک تشکیلاتی که هدفش پیش برد مبارزه آزادی بخش هست و به وجود آوردن دولتی مردم سالار و حفظ استمرار آن از دستورد ظالمان و آزادی ستیزان، دو تا چیز لازم ملزوم یکی دارن که باید حتما سازمان اون دو تا چیز رو داشته باشه، اما باید اصلا این دو تا رو اصلا تفکیک کنن و هر کدام رو در جای خودشون قرار دادن. اگر این دو چیز رو که الان به نظر من عنوان میکنم از هم تفکیک نکنم و هر کدوم یه جای صحیح روشون قرار ندن، سازمانی که به وجود میادن یا نتیجه نمیده یا به اون از هدفش انحراف پیدا خواهد کرد. این دو چیز عبارتند است: یک، فکر راهنمای تئوری. هر سازمانی که بخواد تشکیل بشه ابتدای اون در یک فکر راهنمایی داشته باشه، یک تئوری داشته باشه، یا یه میل قبلن کسانی که بخوان اون سازمان رو به وجود بیارن باید یک معماری در ذهنشون کرده باشن، یعنی برایشون نشان باشه که به طور نسبی که هدفشون از ساختن این سازمان و تشکیلات در ذهنشون چه هست. خلاصه یه فکر راهنمایی داشته باشه. دوم، عمل و راه‌های رسیدن به هدف. ممکنه به کسانی فکر داشته باشن ولی عمل و راه‌های رسیدن به هدف رو نداشته باشن. وقتی اون راه‌ها رو نداشته باشن و اون راه‌ها رو نشناخته باشن، با وجود اینکه ممکنه بهترین فکر هم داشته باشن، به نتیجه نخواهند رسید. یعنی هر دو تا این مسئله لازم و لازم یکدیگر. بنابراین اول می‌پردازم به فکر راهنما. به علت اینکه تئوریسین ها معمولاً تغذیه کنندگان یا تغذیه کنندگان فکر راهنما کسانی که اندیشه رو میسازن خلق میکنن، همیشه ناظر بر ایدئال و نمونه های متعالی هستن. از طول تاریخ تا به امروز میتونید نگاه کنید تمام متفکرین یا تئوریسین ها و یا اونهایی که فکر حالا هر نوع مسئله ای را ساختن، همیشه در ذهنشون ناظر بر ایدئال و نمونه‌های متعالی بوده که در انتهای راه بهش میرسند و کمتر خود اون افراد به راه‌های رسیدن آن فکر کردن. تئوریسین ها و یا ایدئولوگ ها بیشتر اوقاتشون در ظرف ایدئال و بهشت آرمانی حرکت کردن، بیشتر وقتشون رو در اون ظرف حرکت کردن و معمولاً خود اونها یه نگاه تمامیت خواه میشن از این نگاه، نه این که از این نگاهی که دارم میگم. در صورتی که سازمان و یا تشکیلات مردم سالار که هدفش آزادیست، ناظر بر جامعه موجود و واقعیت موجوده، نه واقعیت ایدئالی که باید در پایان راه بهش برسند. و این به اصطلاح تشکیلات از خلال این جامعه و واقعیت های موجود حرکت میکنه و راه هایی به فهم میکنه تا یواش یواش هرچی بیشتر به آزادی نزدیک بشه و یا راه های رسیدن به آزادی رو کشف بکنه. بنابراین لازم میاد، نکته مهم اینجاست، بنابراین اون سازمان و اون کسان گاهی لازم میاد که بعض اوقات با دشمنان آزادی و ظالمان هم وارد مذاکره بشن که شاید این مسئله از نظر بعضی ها خیانت تلقی بشه یا ضعف تلقی بشه. بنابراین سازمان هم فکر راهنما، تئوریسین و اندیشمند باید داشته باشه تا جهت حرکتش رو بتونه با هدف نهایی و غایی هماهنگ بکنه.
بله کاملا.
و از طرف دیگه باید افراد به اصطلاح دیگه بهشون میگن افرادی که بیشتر عمل در عمل حرکت میکنن و از خلال عمل به نتایجی که میخوان دسترسی پیدا میکنن تاکتیسیان لازم داره. تاکتیسیان نه اینکه به اصطلاح به این معنا به کار برده نمیشه، من به کار نمیبرم که هدف و سوره رو توضیح میکنم، ولی تاکتیسیان لازم داره تا بتونیم تاکتیسیان از امکانات موجود که گاهی مذاکره با دشمن هست راه‌های نزدیک شدن به هدف را جستجو کنه و با واقعیت‌های موجود حرکت بکنه. برای اینکه این مسئله روشن بشه که از نظر من خیلی مسئله حیاتی و مهمی است، یک نمونه رو براتون مثال می‌زنم و نمونه‌های فراوان هر کسی می‌تونه در ذهنش پیدا بکنه.
بله حتما.
به عنوان مثال هنگامی که زمینه مذاکره دولت مجاهدپرست آفریقای جنوبی با نلسون ماندلا رهبر حزب کنگره که خودش در زندان بود فراهم شد، سه مسئله مهمی باید حل میشد همین روز. وقتی زمین مذاکره آماده شد،
بله،
جامعه نلسون ماندلا سه مسئله مهم داشت میگرید بود که بلده رو حل بکنه. یکیش نفی برخورد مسلحانه. میدونید که زمانی که نلسون ماندلا خودش در زندان بود، برخورد مسلح به اصطلاح به علت این که خودش اصلا استراتژی ملازم مسلحانه رو ریخته بود و بعد از چند سال که عمل کرده بودن مرکزشون کشف شد و به زندان افتاد.
بله.
ولی در حال یکی دو سال مونده به انقلاب دوباره اوج گرفت این مسئله در آفریقای جنوبی.
درسته.
بنابراین این مسئله از نظر دولت اقلیت نژادپرست باعث حل میشد. دومیش حزب کمونیست بود که وقتی با اولین بار که با نلسون ماندلا مذاکره کردن وارد مذاکره شدن گفتن که در حزب کنگره خلق آفریقا حزب کمونیست مسلطه. او گفت که اولا من خودم هیچگاه کمونیست نبودم و از اول مسیحی بودم، امروز هم مسیحی هستم و وقتی هم بمیرم مسیحی خواهم بود. نه از اول قضیه. دوم من الان که چندین بار نامت و شما من تک هستم و شما تعدادی هستید، بیرون که نلسون ماندلا خودش تنها مذاکره کرد ولی اونها به هیئت بودن.
بله.
شما با وجودی که یه هیئت هستید نمیتونید من رو قانون بکنید، من تک نفر رو. اون وقت چجوری ممکنه چند نفر که در از چند نفر از حزب کمونیست که از اعضای خلق کنگره باشن بتونن 200-300 نفر اعضای حزب کنگره رو رانه بکنن ولی حد شما بدون منطق نبدون دلیل اصلا واقعیت نداره.
بله.
بعد مسئله سوم که بنابراین حل شد قانون اکثریت بود، به این معنا که خود در یک حکومت مردم سالاری که فعلا در این جهان موجوده احزاب میان وارد مبارزات و انتخابات میشن و بعد هر که اکثریت بود اون اکثریت دولت رو در دست میگیره برای مدت مشخصی که قانون معین کرده. بنابراین تکلیف اگر یک چنین چیزی در آفریقای جنوبی اتفاق بیفته تکلیف اون اقلیت ژاپن چه خواهد شد؟
بله.
این مهمترین مسئله بود.
درست.
بنابراین برای از نظر خود اون اقلیت نژادپرست برای اینکه بتونن با اینا وارد مذاکره بشن و مسئله رو حل کنن لازم بود که در اون موقع این اقلیت احساس حیثیت امنیت در آفریقای جنوبی داشته باشه. اگر این احساس رو پیدا نمی کرد عملا از حکومت کنار نمی رفت. البته در زرگ طولانی مدت که ندارد ولی به اون خون خونریزی محشتناک میاندامید. برای اینکه از این خون خونریزی بیشتر هرچه بیشتر دیرزی بشه بنابراین لازم بود که اون اقلیت به اصطلاح احساس اطمینان و آرام و امنیت بکنن که بعد از اینکه حکومت به دست اکثریت افتاد اونها را همه اونها را از دور نخواهند بذارند و همه را به دریا نخواهند ریخت.
بله کاملا.
بنابراین همین سه تا مسئله شما اگر دقت بکنید چون هم باید دقت داشته باشن بسیاریش رو خود تئوریسین ها اصلا گردش نمیرن برای اینکه میگن که ما باید در این ظالمین وارد مذاکره بشیم عبد از غیر ممکنه و فکر میکنم که خود این حکومت ها باید از طریق حرکت های خودجوش ناگهانی ثابت بشن و این ممکنه گاهی هم ثابت بشن ولی عملا ممکنه به کشت و کشتار وحشتناک و بسیار خطرناک این به برپی داشته باشه.
بله.
و عملا هم ممکنه اصلا کار به بنبست برسه و نتایجی نداشته باشه. به همین علت شما میبینید که در تمام غالب این ولایات موفق مثل مثلا غرب آفریقای جنوبی یا مثل هند بالاخره گاندی با انگلیسی‌ها وارد مذاکره شده. انگلیسی‌ها که 200 سال هند رو استعمار کرده بودن بالاخره گاندی با اونا وارد مذاکره شد و به اونها اطمینان داد. و یه حرف بسیار جالبی رو که شاید نقش پیامبرگونه ایفا کرد گاندی به انگلیسی‌ها زد و در یکی از مذاکرات گفت هدف ما از بین بردن انگلستان نیست بلکه ما میخواهیم دست انگلیسی رو و سلطه انگلیسی رو از ملت خودمون کوتاه بکنیم و ما باشیم و انگلیس باشه دو تا ملت برابر و با هم در ارتباطات اقتصادی سیاسی و سایر روابط فرهنگی رو آینده ادامه بدیم برادرانه زندگی رو با هم ادامه بدیم. و میدونید که وقتی هند موفق شد با حکومت مردم هند واگذار کردید، باز هم این رو رعایت کردن.
بله جناب جعفری،
اصل کشور ما که آقای خمینی قبل از انقلاب به امرای ارتش، به همه مردم، به تمام روشن فکران، به همه نهر بداد، ولی بعد از اینکه قدرتو به دست گرفت بسیاری رو از زیر تیغ گذرانید و بسیاری رو مجبور به جلال متن ساخت و در دیار غربت همه اینها پراکنده شدن. میدونید بسیاری از متفکرین ما، بسیاری از متخصصین ما، بسیاری از دانشمندان ما همه به دیار غرب پناهنده شدند و امروز این دیار غرب هست که از اون امکانات تخصصی و اون امکانات تجربی که اینها داشتن و در کشور بود همه به غرب برداشت و غربی ها و در غرب مورد استفاده قرار گرفت. میگم که یک روز به اصطلاح یکی از وزیر خارجه کانادا به یکی از سردمداران حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که مهمترین بهره که ما از انقلاب بردیم اینه که بیش از 100,000 متخصص ایرانی در کشور ما شدن و ما ازشون بهره میبریم. اصلا این میزان بهره ای که کانادا برده خیلی قابل محاسبه است که اینها میتونست در کشور خودمون مورد بهره برداری قرار بگیره.
بله جناب جعفری، در تایید فرمایشاتتون میخواستم عرض کنم که دو نکته اینجا هست. یکی اینکه این مذاکرات یا گفتگو با حتی با دشمن، حتما نظرتون اینی که طبق اشاره ای هم فکر کردید اینی که با حفظ اصول اون گروه یا اون سازمان یا اون تشکیلات.
بله. من نمیخواستم تو خیلی به درازه بکشه.
بله نفت متوجه هستم. اما نکته دیگر هم این که باز هم در تایید صحبتاتون اینه که می‌بینیم که جمهوری اسلامی تا به امروز به عنوان اینکه حافظ استقلال ایران می‌خواد باشه و یا مدافع حقوق ملت ایرانه، به جای گفتگو و به جای نشستن و با حفظ اصولی رو که اصلاً بهش پایبند نیست، کار رو همواره به دعوا و فحاشی و مرگ و بحرانزایی کشیده و همچنان اصلا این یک برخورد و یک گفتگوی یک روش سلامت و انسانی نیست. این یه روش واقعا لومپنبازی است و بیشتر شبیه کارهای اوباشیگری است تا یک عمل سیاسی و دیپلماسی ملی.
کاملا به سر به سر کلیست و همیشه در طور تاریخ همین جزیده یک طرف دولت های جبار ستمگر هستن، یک طرف هم نیروی مردمی هستند. این نیروی مردمی تا زمانی که موجودیت خودش رو برای کشور تثبیت نکنه، اون دولت جبار و ستمگر که همچنان سوار بر قدرت هست پیاده نخواهد شد. بنابراین این وظیفه تثبیت آهاد ملتی که به هم بپیوندند و یک دولت ظالم و ستمگری رو به فرق تحت فشار قرار بدن و شرایطی ایجاد کنن که در اون شرایط اون حاضر به مذاکره بشه یا حاضر به نبون به حقوق حقی اونها بشه. در غیر این صورت شما تا به حال دیدید که کسی با سلام و صلوات همچنان خودش از قدرت رها شده باشه؟ حتی در این که شرایطی شما میبینید دموکراسی هست و ما در زندگی میکنیم و میبینیم یک دولت تا زمانی که امکان داره نمیخواد که قدرت از دست بده. در زمانی که با ساختارهایی که در این کشور وجود داره از دستش میگیرن و خود میگه کنار بتا کنار دست الله هم با آرامش و سکون تغییر قدرت را انجام میپذیره، برای اینکه این ساختارها غمها و غمها در این جامعه جا افتاده، دستگاه امروزی ساختارهای مدنی جا افتاده است، ولی در کشور ما ساختار مدنی اصلا وجود نداره که جا افتاده باشه یا نباشه.
کاملا
بنابراین لازم که یک ملتی که هدفش آزادی و استقلال و به دست آوردن آزادی و استقلال و حقوق اهل خودشه، اول ملیت خودش رو تصدیق بکنه. وقتی تصدیق کرد نه تنها این دولت حاضر میشه، بلکه تمام جهان باشه حاضر میشه کنار بیاد و به تذیر حرفش شد.
کاملا درست.
بنابراین این مسئله رو باید خیلی روشن باشه. والله هیچ قدرتمندی با سلام و سلامت همچون گفتم قدرت را رها نخواهد کرد،
به ویژه در جهان سوم و در کشورهای مثل ما. بله که همه چیز در پای زوره. بله بفرمایید.
بله بنابراین رهبران و سازمان های آزادی خواه واقعی مسئولیت و رسالتشون آزاد کردن مردم ستم دیده و ستم در هر دو باید بشه. این نقطه بسیار مهمه. مثلا بسیاری فکر میکنن که اگر یک گروهی توانست که یک کشور را آزاد کنه بعد اون ستمگرها را همه به وقت عام بکنه یا به جمعیت بگید یا نابودشون بکنه. یک چنین چیزی امکان ناپذیره. و اگر یک سازمان و گروهی بگیر نداشت روبیاره قطعا نابودی خودش را هم تصدیق کرده.
دقیقا درست.
بنابراین هر رهبر و هر سازمان آزادی بخشی مسئولیت واقعیش آزاد کردن ستمگزه و ستمگر ظالم و مظلوم آزادی خواهی دیتا هر دو باید باشه. همچنین که ما چون مسلمان هستیم در اعظم کشور ما همه معتقد به دین هستن، همچنین که حضرت محمد نوین که به نقش مکی نائل آمد گفت انتمت تو رضا همه آزادی. حتی ابو سفیان که او را 3 سال در شد ابو طالب در واقع محاصره کرده بود و همه امکانات اقتصادی و روابط به درش بسته بود، خانه رو معمن کرد که هر کسی در خانه بود امنیت داشت، امنیت مالی جانی و همه چیز. و حتی شما نمیدید که یک تلنگونی به یک اهلی زده باشه، به اون کسانی که هر روز در مکه او رو به شدیدترین مزازت و شدیدترین عذابها میرسوندن و یا اینکه اون یارانش رو فراری میدادن، خودش فراری دادن از خونه و کاشانه از ترس هجرت، از اینکه دیگه امکان نداشت در مکه بیره هجرت کرد، یارش به کشورهای بعضی کشورها پناهنده شدن. بسیار ظلم و ستمها رو دیدن. ولی وقتی مکه رو فتح کرد این جمله مشهوره که گفت انتم الطلقا، و تاریخ هیچ تاریخی نشون نداد که حتی یک نفر رو هم دست زده باشه. بنابراین این کسانی که در خط آزادی و استقلال واقعی هستن باید یکی از مهمترین هدفشون آزاد کردن مظلومین و همچنین خود ظالمین هم باشه. اون ظالمین هم از این نگاه که ظالم هستن واقعا بیچارن، خود هم قابل فراهم هستن. البته این به این معنا نیست که مسائل روشن نشه، جنایت روشن نشه، نه جنایت روشن بشه، مسائل روشن نشه، ولی هدف قتل‌عام و کشت و کشتار نباید باشه برای یک سازمان آزادی بخش و اصطلاح سلام.
بله از آزادگان چنین بر نمیاد که خود روش خشونتبار به کار ببرند.
وقتی ما با این ضابط نگاه میکنیم، گاندی، ماندلا و مصدق چنین خصیصه رو دارا بودن. هم گاندی، هم ماندلا، هم مصدق اطلاعا بحث و هم حقیقت و یه حقیقت دیگره که بگم، در هم تا در زمانی که بنی صدر رئیس جمهور بود در بحثی که در پاریس من داشتم یکی از افراد بسترات در مورد حزب توده صحبت میکرد و این مسائل رو، بعد من یه توضیح مختصری به من گفتم علارغم این که حزب توده برای خودمان تقاضای اعدام کرده بود برای شخص خودمان، بعد یه سر مقاله نوشته بود نامه مرده قضی دستگیر در تقاضای اعدام نرسیده بود.
بله.
و علارغم این که تا اونجایی که میتونه چوب لایه چرخه آقای بنی صدر گذاشته بود، با وجود این آقای بنی صدر در هیچگاه نه تنها حاضر نبود که روزنامه حزب توده بسته بشه، حتی حاضر نبود هیچ روزنامه بسته بشه، حتی روزنامه هایی که علیه او شبانه روز عمل میکردن و توته میکردن. مصدق هم همین جور بود، ماندلا هم همین جور بود، گاندی هم همین جور بود از نظر من. البته خود هر کدوم از اونها یک کم و زیاد هایی داشتن، ولی نسبی این های چنین انسان هایی بودن و هدفشون نه تنها آزادی ستمگرها ها بلکه آزاد کردن جباره و ستمگرها هم بود، و این به معنای واقعی آزادی و استقلاله. علتش هم خیلی روشنه. برای اینکه اگر این یکی از دلایلش اینه که وقتی هست که این وقتی ستم دیده هستن اصلا زد داره به وجود میان و اگه ستم دیده به مظلوم نباشه ظالم به وجود میان.
بله کاملا.
یه نکته دیگه رو برای همینجا اشاره کنم که شما یه سوالی مطرح کردید و یه خودتون هم رو پاسخ دارید.
بله.
و این برنامه فرد مذاکره کننده است. حالا هیئت مذاکره کننده، فرد مذاکره کننده یا رهبر مذاکره کننده باید بعضی خصوصیت ظاهرا باشه. یکی از اونها چهار تا خصوصیت رو من بزرگتر ذکر میکنم براتون، ممکنه خلاصه بودن باشه ولی مهمش این چهار تاست. روشن فکر به معنای دقیق کلمه باشه، یعنی اینکه موضوع شناس باشه و هر عملی رو بتونه در زمان خودش انجام بده و بفهمه که مثلا اکنون زمان مذاکراته یا زمان مراهمته یا زمان برخورد مسلحانه. این زمان رو باید تشخیص بده.
بله.
این رو چه مذاکره میکنه.
بله.
دوم، انسانیت گرمی و محبت داشته باشه. این مهمترین نکته است که اگر نداشته باشه نمیتونه این مذاکره رو به سمتی که دلخواهی که خودش میخواد هدایت بکنه. سوم، سر صدر داشته باشه و بعد اعتماد و تحمل هم داشته باشه، هم سر صدر داشته باشه هم بتونه اعتماد و تحمل داشته باشه. و چهارم، از خود گذشتگی داشته باشه. دلت این که از خود گذشتگی داشته باشه بعضی مجازه اتفاق میفته که همین مذاکره کور میکنه و واقعا در جهت آزادی و استقلاله ولی از نظر بسیار خیانت تلقی میشه و اون رو به خیانت متهم میکنه ولی بعد اون از خود گذشتگی داشته باشه که بتونه اون رو فعلا تحمل کنه تا آینده که نتیجه رو مردم بفهمن که عجب کار درست انجام داده.
بله.
بکنم اون مسئله روشن شده باشه.
بله بله.
خوش باشه.